الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلوان على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تنبیه یازدهم اصل که شک در تقدم و تأخر داشته باشد. منظور از این تنبیه این است که بحث بکنیم از یک مسئله معروف اصولی و آن این که منظور از تنبیه یازدهم هم بحث در مورد اصلی است که در مورد زمان یا زمانی جاری بشود اما متعلق آن که زمان است یا زمانی هست مردد باشد بین مقدم و مؤخر. در یک جمله این تنبیه درباره جریان اصل در مستصحبی است که شک در تقدم و تأخر آن وجود دارد. از حسن اتفاق این بحث را داریم در فقه هم درست همین بحث را عنوان میکنیم، با هم تطبیق کرده است. پس از که موضوع بحث معلوم شد، این بحث به دو صورت متصور است. صورت اول اجراء استصحاب درباره زمان، صورت اول بحث درباره اجراء زمان، اجراء استصحاب در باره زمان. هوا هم بارانیه، شما هم به تدریج میبینید و بعد هم میبینم کسانی دیر میاد که خوب به درس اهتمام دارد. خب دوباره این چهار اینا همیشون بعد و همینطور شما هم برای هر کدامتون باید یه وقفه داشته باشم تا اینکه توی زمینه وضع قرار بگیرید و الا ادامه بدم که شما به مشکل برمیخورید، اعصابتون خط خطی میشد. بنابراین باید عنوان رو تکرار کنم برای شخصیت هایی که بارانی، هوای بارانی مانع دیر آمدنش میشود تا جن سید بطاتان نیامد. برای شما بگم که بحث از تقدم و تأخر است و اجرای اصل در موردی که تقدم و تأخر مطرح است. این بحث به دو صورت است. صورت اول بحث در مورد زمان، اصلی داریم و درباره مستصحبی میخواهیم جاری کنیم. مستصحب ما زمان است و آن زمان متردد است بین اینکه متقدم باشد یا متأخر. صورت دوم بحث در مورد اصلی است که در امر زمانی جاری می شود و به مشکل تقدم و تأخر برمی خورد، مثل تعاقب حالتین که دو حالت درباره مستصحب وجود داشته است که یکی متقدم و یکی متأخر و این دو حالت هم مشتبه شده است. الان اصلی که اینجا جاری میکنیم چه وضعیتی داشته باشد؟ اما از صورت اول چه بود؟ استصحاب در مورد زمان و شک در تقدم و تأخر مستصحب رو که زمان هست. مثلا یقین داشته باشیم شخصی به نام زید مثلا روز جمعه در حالتی است که می‌بینیم فوت شده، ولی شک می‌کنیم که این فوتش در همین روز جمعه بوده یا روز پنجشنبه. شک در تقدم و تأخر خود زمان. در اینجا محقق خراسانی در ورودی بحث می‌فرماید که شک و شبهه‌ای وجود ندارد که استصحاب عدم درست است، عدم حکم و عدم موضوع، آن هم اگر عدم نعتی باشد که مورد وفاق صاحب نظران هست. اگر عدم ازلی بود طبیعتا مورد اختلاف هست و محقق خراسانی خودش قائل به استصحاب عدم ازلی است. پس از این ورودی می‌فرماید اگر در زمان شک کنیم، در مثالی که گفته شد اگر شک کردیم که فوت برای آن شخص فرضی این روز جمعه اتفاق افتاده یا پنجشنبه. شما حالا نگید که ما الان علم داریم علوم روز تاریخ رو تشخیص میدهد. ما هم قائل به این حرف ها هستیم. علم اگر کشفش قطعی باشه نیاز به استصحاب نیست، ولی همیشه که علم در اختیار عامه مردم نیست.
مثل اختلاف در میز شهادت در از زهرا سامورزی یا دو ماه دیگه نزدیک شهادت جمعه 13 نمانی رو خنبل یا 3 جمعه سان یا به روایت دیگه، این اختلاف در میز شهادت ایشون
بسیار خوب. جزاکم الله که یادی از اهل بیت و شهادت کردید، ثوابتان رو بردید. البته ربط به بحث نداشت. برای شما بگم که اگر شک کردیم که روز جمعه فوت اتفاق افتاده یا روز پنجشنبه، میفرماید خوب دقت کنید، اصالت و عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه جاری است. استصحاب کامله، هم حالت سابقه دارد و هم چه دارد؟ هم حالت سابقه دارد، هم شک لاحق، ارکان تمام، استصحاب جاری است. این شبهه و شکی درش نیست. و اما به توسط این اصل که گفتیم، اصل عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه هست، آیا تأخر ثابت می شود که فوت روز جمعه بوده یا حدوث ثابت می شود؟ کدوم حدوث؟ که حدوث فوت روز جمعه بوده. اگر اثر شرعی مترتب بر تأخر بود و اگر اثر شرعی مترتب به حدوث فوت در روز جمعه بود، آیا این دو عنوان ثابت می شوند یا ثابت نمی شوند؟ آقای زندی سوال میکند که خب تأخر چه اثری دار؟ اخلاق خوشو بلدن. فرض میکنیم تأخر که اثرش معلوم، تأخر ممکن است اون روز نفقه و اون روز وجوب نماز قضا، اینها آثاری است که برای تأخر مترتب می شود. و اما حدوث، یعنی حدوث فوت در روز جمعه، اگر اثر شرعی داشته باشد، اثر شرعیش این باشد مثلا که مؤمنین نذر کرده باشند که اگر کسی مؤمنی روز جمعه فوت شد، نذر کرده است که برد تشییع. خب فرض کردیم تأخر هم اثر دارد و حدوث هم اثر دارد. اگر اثر نداشت که بس از استصحاب نبود. چرا؟ چون شرط اصلی استصحاب چیه؟ داشتن اثر شرعی است. پس از که فرض کردیم تأخر و حدوث فوت در روز جمعه اثر شرعی دارد، آیا این تأخر و این حدوث یا یکی از این دوتا به وسیله استصحاب عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه کامل کنی؟ ثابت می شود یا نمی شود؟ محقق خراسانی می فرماید که تأخر ثابت نمی شود و حدوث هم، حدوث فوت هم ثابت نمی شود. چرا؟ چون مثبته. احسن تا آقای نصرتی ثابت نمی شود. شما گفتید یا آقای جلیل آبادی گفت؟ خب ایشان که همیشه میگه آفری نداره، چون اونا ذریب هوشی خدادادی داره، از اقوام شیخ صدراست دیگه. خب باید اینجوری باشه، کسی که از قومیت با شیخ صدرا داشته باشد که از فیض فهمان باید بهرمند باشد. یکی از مفاخر برای شما این است که همشهری آقای شیخ صدرا هستید و اقوام. افتخار برای حقی اینه که تلمذی داشته ام منظر مرحوم شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکی. بسیار خوب. چرا این دو تا ثابت نمیشد؟ برای اینکه استصحاب مثبته. چرا مثبته؟ بگید. تأخر لازمه عقلیه. حدوث فوت در روز جمعه هم لازمه عقلی، استصحاب عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه است دیگه، معلوم شد. پس لازمه عقلی است. اثر که مترتب بر لازمه عقلی باشد می شود اصل، اصل مثبت. سرعت گرفتن دو جمله تقریبا تکراری بود دیگه، سرعت گرفتن از اون جهت هم عیب نداشت. می فرمایید که
اثر عقلی گفت که قبلا کردن ربطی به لازم عقلی نداره.
ظاهرن ذهن شریف شما رفت به جایی که آخرین جلسه هفته قبل گفته بودیم که اگر مستصحب خود مستصحب حکم شرع باشد یا موضوع باشد که حکم شرعی داشته باشد، بعد اون حکم شرعی اگر لازمه عقلی داشت عیبی ندارد. لازم عقلیش هم ثابته از باب تحقق حکم به وسیله تحقق موضوع، اینجوری گفتم. و اما اگر مستصحب حکم یا موضوعی است، دارای حکم موضوعی است، مستصحب مثلا فرض کنید بقاء رطوبت موضوع و حکم تنجیسه، ولی مستصحب رو در نظر بگیریم و رطوبت رو که استصحاب بکنیم، لازمه عقلی چی میشود؟ سرایت. سرایت لازمه عقلی. این لازمه عقلی که بین مستصحب و اثر آن واقع شد میشود اصل مثبت و دلیل اعتبار شامل آن نمیشود. بسیار خوب. مطلب تا اینجا گفتیم، مگر محقق خراسانی میفرد، مگر اینکه بگیم واسطه خفی هست و یا واسطه لازمی است که قابل تفکیک نیست. دو استثناء که گفته بودیم اینجا تطبیق میکنیم. استثناء اول چه بود؟ واسطه خفیه باشد که این رأی مربوط به شیخ انصاری است. شیخ انصاری فرمودن که اگر واسطه خفیه باشد که در عرف اثر واسطه نسبت داده بشد به اثر مستصحب، این گونه واسطه اشکالی ایجاد نمی کند و یا واسطه قابل تفکیک نباشد. این عبارت یک ترجمه است که سؤال آقای محمدی را جواب می گد. اینو محکم به ذهنتون بسپارید. این ترجمه، ترجمه یه چیه؟ ترجمه واسطه جلیه. احسان تو معنای واسطه جلیه را گفتید. اگر واسطه جلیه باشد، برای شما گفتیم که چه بود؟ که یک تعبیرش این بود که لازم بالمعنی الاخص باشد. الان محقق خراسانی این رو تفسیر کرد، گفت چه؟ ویا اینی که لازم از ملزوم قابل تفکیک نباشد، که در این صورت چه می شود؟ در این صورت اثر لازم اثر ملزومه، دیگه نمیگیم که واسطه وجود دارد، اثر ملزومه. این مطلبو با اما و اگر، اینه که میگوین اگر کسی گفته میشود که اگر کسی رأی محقق خراسانی رو خوب بفهمد مجتهده، تا اینجا گفت و بست. حالا چه فهمیدیم ما؟ رأی ایشان چه شد؟ در این مسئله آیا استصحاب مثبت شد یا نشد؟ رأی سربسته میماند. شما که اجتهاد میکنید مجتهد میشوید، رأی ایشان را با کاوشی خاصی باید بیرون بیارید. پشت سر این مطلب یه بحثی را عنوان میکند که از اون بحث استفاده می شود که همون ابتدا که فرمودن استصحاب فقط درباره اون زمان اول جاری می شود، یعنی درباره روز پنجشنبه اون رأی ایشان هست، این واسطه رو اینجا به عنوان فرض اعلام میکند که اگر فرض شود، ولی در مثال چیزیه واسطه وجود دارد و تأخر لازم عقلی است و حدوث فوت در روز جمعه هم لازم عقلی است و استصحاب میشود استصحاب مثبت. شاهده بر این مدعا عنوان بعدی بحث ماست، میفرماید که مگر، یه عنوان جدید، مگر اینکه اعلام کنیم که موضوع مرکب باشد. شما اینو با قلم خودتون برجسته کنید که مطلب یادتون نره. موضوع استصحاب گاهی در شکل مرکب است از دو جزء، به این معنا که یک جزء آن بالوجدان است، یک جزء آن به تعبد. اینو شنیده اید ولی یک کمی پیچش تند میخوایم انشاءالله برای شما توضیح بدم. اولا این مطلب که، یعنی این عنوان که موضوع استصحاب میتواند مرکب از دو جزء باشد، در بیان محقق نائمی برجسته شده است و بیان سیدنا الاستاد، اما این مطلب در کلام محقق خراسانی با بیان کوتاه و در بیان شیخ انصاری هم با اشارتهای آمده است. منظور از موضوع مرکب این است که موضوع استصحاب که دارای حکم باشد. موضوع استصحاب یعنی موضوع دارای حکم، یعنی مستصحب ما موضوع و دارای حکم. این موضوع در حقیقت دو جزء دارد، یک جزءش بالوجدان است و یک جزءش بالاصل، هر دو جزء مرکبا ثابت می شود، موضوع می شود برای ثبوت حکم، یعنی موضوع استصحاب کامل می شود و حکم بران مترتب می شود. اصلا اینو گفتم تکراری هم باشه ولی در این مثال هم تطبیق کنه. مثال همین است که الان میگیم. چه بود؟ ما در این مسئله که فوتی را میبینیم روز جمعه وجود دارد، ولی شک در وقوع آن میکنیم که این فوت وقوعش پنجشنبه بوده یا جمعه بوده. اینجا موضوع ما چه میشد؟ موضوع ما تحقق فوت در روز جمعه، این میشد موضوع. این موضوع ما دو جز دارد. یک جزش بل وجدانه که فوت در روز جمعه وجدانن میبینی. جزء دیگرش استصحاب میکنیم عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه یا روز قبل. پس یک جزء با وجدان، جزء دیگر بالاصل. چه شد؟ موضوع برای حکم در استصحاب کامل شد.
مشکل جایی که بل وجدان کشف علمی نداره، این جد بل وجدان کشف علمی نداره.
به چه صورت؟
چون باید جایی که علم مثلا کشف علمی بیشه استثام نمیشه. بل وجدان کشف علم بکنه، استثام دیگه یه جد
باشه. بله آقای علیزاده به مطلبی اشاره می کند که امروز یا فردا یا فرداها شاید آمد و گفته هم و گفته
امروز هم فرمودیم، همین امروز فرمودیم.
امروز گفتیم ما درباره اجراء اصول و امارات یک شرط ارتکازی داریم، بیان نمیشه ولی ارتکازیه. چه شرط ارتکازیه؟
یعنی اون شرط که قطعا در ذهن عقلا وجود داره، حتماً و قطعا.
آفرین،
این شرط
این معنی شرط ارتکازیه. معنی شرط ارتکازی هم که حفظ ایشان یه شرط ارتکاز. بارک الله آقای علیزاده، با اعلام آمادگیات من 10 سال جوانتر میشم. البته خب
البته ما شما خوشحال کنیم خیلی
الحمدلله. شما که جوان هستید اگر بگم تحصیل حاصل از محالات. برای شما بگم که حافظه آقای علیزاده ماشاءالله الان کار میکنم، منم در جوانی هم حافظم کار میکرد. الان دیگه نپرسید، خب الان دیگه پیریه دیگه. طبیعتا آدم که پیر شد دیگه مشاعرش افت میکنه. منم در جوانی ها حافظه خوبی داشتم، شبیه ایشان شاید. از حافظه فعلی من نپرسید، اگر فعلا حافظه نداشته باشم عیبی نیست، چون جوانی را گفتن عیبی نیست، واقعش اینه که پیری را عیبی نیست. آقای علیزاده منظورش این قاعده کلیه که این شرط در اجراء اصول و امارات یه شرط ارتکازی است. و اون چیه؟ و اون اینه که اصل و اماره را جایی جاری میکنیم که چه؟ که مخالفت قطعیه با علم به وجود نیاد. اگر مخالفت قطعیه عملیه در پایان کار با علم به وجود بیاد، در اینجا به هیچ وجه اصل و اماره جا ندارد. مثال ساده، آقای موحد، دو ظرف داریم، شک داریم به نجاست یکی از این دوتا. خب هر کدومشو که دست بذاریم میتونیم اصل جاری کنیم دیگه، براءت یا استصحاب. براءت از نجاست یا استصحاب طهارت اگه سابقه داشت. ولی هر دوشو که جاری کنیم چی میشد؟ مخالفت با مخالفت قطعیه با علم میشه. در پایان علم اجمالی مبدل میشه به علم تفصیلی. در اینجا چه گفتیم؟ رسیدیم به جایی که موضوع مرکب را برای شما شرح دادیم و گرفتید. این بیان از شیخ انصاری بود و محقق خراسانی آن را هم تایید فرمودند و محقق نائینی و سیدان الاستاد هم در این جهت فهمیدم شما فرمایش دانشه شما رفتید به طرف فوت تنها. فوت تنها مستصحب نیست، فوت در روز جمعه جوابتون گرفتید، سوالتون هم من فهمیدم. برای شما بگم که مطلب رو تا اینجا که گرفتیم، اگر موضوع مرکب بود یک جز بل وجدان، جز دیگه با تعبد، موضوع برای استصحاب محقق می شود و پس از استصحاب حکم بر آن جاری می شود و این استصحاب درسته. اما یک نکته ظریف و آن این که ترکب و تجزئه را از کجا پیدا کنیم، این جوابش بسیار مختصره. این کارها فحص اجتهادی است، دیگه جای توضیح و تصریح نشده، کار اجتهاده و کار مربوط میشه به فحص اجتهادی که بدانیم این جزء موضوع هست وجدانن و جزء دیگرش هم با استصحاب ثابت می شوند. هر کجا که تجزیه ای را درک کردیم به طور درست و بلا شبهه عن فحصن و اجتهادن، اونجاست که موضوع دارای اجزا هست و یک جزء به تعبد و جزئی به الوجدان قابل اثبات هست که دیگه تکرار نکن. این مطلب تمام. و اما رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسانی درباره جریان استصحاب نسبت به زمان چه شد؟ فقط استصحاب درباره زمان اول جاری است، اگر اثر داشت اثر هم برها مترتب می شود، در اول زمان که جاری می شود در کجا استصحاب نسبت به عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه، این استصحاب درسته و آثاری که مترتب به خود این عدم هست، عدم تحقق فوت روز پنجشنبه آثار هم بر آن مترتب می شود، اثر خود این مستصحب یعنی عدم تحقق در روز پنجشنبه. اما آثار دیگر نه، چون خطر مثبتیت دارد و قابل اثبات نیست. صورت اول شرح داده شد کامل، اما صورت دوم رو عنوان بکنیم. ساعتی که اونجا هست که را من نشان نمیده، استراحت کرده، پس ایشان میگه 5 دقیقه دیگه وقت داری. خواهیم آیشتیخ 5 دقیقه وقت داری. بله، خب پس عنوان بکنم و تمام. و اما پس عنوانش عنایت بکنید تا فردا مخاطب. صورت دوم استصحاب در مورد زمانی، یعنی مستصحب ما زمانی هست که در بستر زمان قرار دارد، اما شک در تقدم و تأخر اون امر زمانی است. به طور طبیعی اینجا دو امر باید وجود داشته باشد، مثل طهارت و نجاست. شک بکنیم که طهارت مقدم بود یا حدث مقدم بود. در مورد شک در زمانی که مربوط بشود به تقدم و تأخر، نیاز به این دارد که دو امر تعاقب داشته باشد که از این عنوان تعبیر میکنیم به چه؟ به احسن تعاقب حالته طهارت و حدث. یقین داریم طهارتی وجود داشته و یقین داریم حدثی وجود داشته، کدام یکی مقدم بود و کدام یکی مؤخر نمیدانیم. مثال زده بودیم کسی سطل آبی را از چاه بیرون میارد، یقیناً به آب میرسد و یقیناً بیرون آب به نجاست اصابت میکند. کدام یکی مؤخر بوده و کدام یکی مقدم تا حکم آن را بدانیم؟ مجهوله تاریخ، تاریخ معلوم نیست. اجمالش رو بگم براتان، تا اجمالش اینه که در مجهوله تاریخ استصحاب جاری نیست. این عنوان جدول ضرب حفظ کنید، در مجهوله تاریخ استصحاب جاری نیست. بر مبنای محقق خراسانی ارکان استصحاب تمام نیست. که چه بود اون ارکان؟ احسن، اتصال شکی به یقین محرز نیست و بر اساس مبنای سیدانا تعارض میکنند. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا نمازان، صلوات خط کنیم.